بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی نظریه عالمان اخباری درباره این مطلب بود که معرفت به اصول اعتقادات موهبتی و اعطایی است بر اساس روایات، و ما انسان‌ها به تحصیل این معرفت مکلف نیستیم چون که به ما داده شده است، اعطا شده. اونچه که ما مکلفیم پس از این مرحله است، یعنی اعتقاد به وجود خداوند و وحی، یعنی ضرورت وحی و نبوت و حتی نبوت خاصه. تا اینجا اینها فطری‌اند، موهبتی‌اند، اعطایی‌اند و صنع الله‌اند، صنع الانسان نیستند. ولی از اینجا به بعد ما مکلف می شویم به کسب معرفت، اون هم معرفت عقلی حاصل از روایات اهل البیت علیهم السلام. یعنی به عبارتی اگر بخوایم یه تعبیر اصطلاحی به کار ببریم، عقل منبع در حوزه اعتقادات را آقایان معتقد نیستند. اون مقداری که معتقدن عقل ابزاری است، ابزار هم برای فهم به خصوص روایات در این زمینه. این رو داشتیم بررسی میکردیم و گفتیم که استدلال کردن به دو سه دسته از روایات که اینا را قبلا در جلسات قبل خدمتون عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. در ارزیابی این نظریه یعنی عقل منبع را کنه، اصلا این یک مطلبی است که اکتسابی نیست تا ما بخواهیم با عقل منبع کسبش کنیم. توجه فرمودید؟ چون اکتسابی نیست، خارج از اختیار ماست. عقل اگر بخواد در عرض نقل معرفت زا و معرفت بخش باشه، باید یک مجهولی وجود داشته باشد که ما اون مجهول را، اون چیزی را که نداریم، به کمک این قوه عاقله چکار بکنیم، به دست بیاریم. آقایون میفرمایند که این معرفت‌ها معرفت‌های اعطایی است، اکتسابی اصلا نیست، خارج از این. بله، همین شالوده ها دیگه، این شالوده ها. از اینجا به بعدم که دیگه منبع نیست، از اینجا به بعد دیگه فقط میشه بعد ابزار که برود سراغ روایات و اون چه در روایات آمده بفهمد از طریق سمع. نه، عقل منبع دیگه مطرح نیست، عقل ابزار. پس در اون شالوده های قبل نقل و قبل سمع، این قبل اثبات الوحی و نبوه، عقل کاری نمیتونه بکنه. یعنی اصلا چیزی نیست که در اختیار ما باشه، قابل کسب باشه، خارج است از اکتساب که ما بخواهیم اون را با قوه عقل کار بکنیم، کسبش بکنیم. بعد الوحی و سمع هم اکتسابی داریم، بله، هم در حوزه عقاید، یعنی تفاصیل اعتقادات، و هم در حوزه اخلاقیات و احکام و اینها. خب اینا را باید به کجا رجوع کنیم تا کسب کنیم؟ به روایات باید رجوع بکنیم. این دست ما در دست وحی و نقل و سمع. البته عقل در حد ابزار برای فهم متن به کلام معصوم. خب در نقد این مطلب، اولین جمله‌ای که عرض کردیم این بود که ما معرفت حصولی را با حضوری از هم جدا کنیم و این نظریه را بر اساس دوگانگی و دوگونگی معرفت حضوری و حصولی اول بررسی کنیم. اگر مراد آقایان این استش که یک معرفت حضوری اجمالی، البته یک معرفت حضوری شهودی یعنی فطری احساسی نه فطری ادراکی عقلی. اگر مراد این باشه که انسان داره طبق روایات فطرت و سایر روایات، میگیم این درسته، یعنی قبول میکنیم، قابل انکار نیست که انسان یک احساس درونی داشته باشد، احساس نیاز. نیاز به چه چیز؟ نیاز به موجودی که برتر است، برتری داره و نیاز او را برطرف میکنه. این ادراک شهودی حضوری اجمالی فطری در انسان هست. اگر مراد این باشه و این اکتسابی نیست، یعنی انسانی را کسب نمی کنه، به او اعطا شده، در سرشت او، در نهاد او، ضمیر او، وجود او هست. اما سخن در این است که این کلام ها عرض کنم قبلا نگفته بودم، به نظرم راهگشا باشه تو بحثای بعدی. اما سخن در این است که دقت بفرمایید دوستان، این معرفت حضوری یا شهودی و احساس و این میل و این احساس نیاز که من عرض کردم، در غرب هم میگن تجربه دینی، اصطلاحا غربی ها میگن که ریشه ایمان تفکر نیست، تعقل نیست، بلکه احساس است، احساس روانی و روحی نسبت به یک حقیقت، حقیقت متعالی، احساس وابستگی. میگن احساس وابستگی به حقیقت برین، حقیقت متعالی. دقت فرمودید؟ میگن ریشه ایمان اینجاست، نه عقل امثال دکارت و کانت هست، حالا طبق بحثایی که اونا دارن، نه عقل نظری، نه عقل عملی، و نه اونطوری که بعضی از مسیحیین، یعنی متکلمین مسیحی گفتن که نقل است و وحی است، و نه هیچ کدوم نیست. ریشه و سرچشمه ایمان نه سمع و نقل است که یک عده‌ای در غرب قائل شدن، الهیات نقلی در غرب، یه الهیات داریم به نام الهیات علمی شاید که نقلی، و یک الهیات داریم به نام الهیات عقلی که سردمراران این مثل آقای آکویناس در قدیم، امثال دکارت و کانت و اینا هست. وقتی الهیات عقلی هم یک عقل نظری است مثل دکارت، یکی عقل عملی است مثل کانت. دقیق فرمودید، یک تفکری پیدا شد، دیدگاهی پیدا شد، مؤسسش هم شلایر ماخر، یک دانشمند غربی هست، شلایر ماخر که همون تو قرن 19 هم بوده. ایشان نظریه احساس باطنی و احساس وابستگی، اصطلاحا میگن تجربه دینی، ای رو مطرح کرد ایشان. دقیق فرمودید، این مقدار احساس و تجربه در نهاد انسان قبوله، ولی دقت به یک نکته نیاز هست، و آن این که ما این احساس و میل را در مدار و در سطح و قاعده انسان باید ببینیم، نه فروتر از انسان. ولی اگر در سطح فروتر از انسان باشه، انواع دیگر حیوان هم دارند، بلکه بیایم پایین تر، نباتات هم دارند، با نگاه قرآنی اگه نگاه کنیم جمادات هم دارند. اگه اینجور نیست، این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر ما بخوایم معنی وسیع این ادراک را، این احساس را، این وابستگی را، اینا بخوایم در نظر بگیریم، خب حیوانات هم هستن دیگه، انواع دیگر حیوان. الان بحث ما در انسانه که آیه فطرت هم می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها، یه غیر از غریزه است که اونم یه نوع احساس و ادراک و با احساس وابستگی نیازه، اون در حیوانات هم هست، و غیر از طبیعت است. طبیعت داریم، غریزه داریم، فطرت داریم. طبیعت درجه خیلی نازله، یه درجه میاد بالاتر میشود غریزه، درجه بالاتر از اون میشود چی؟ میشود فطرت، که این اختصاص به انسان دارد، چه فطرت احساسیش، چه فطرت چی؟ ادراکیش. هر دوش اختصاص به انسان داره، یعنی از مدار حیوان خارج شده به مدار انسان، از درجه حیوان بالاتر آمده درجه انسان رسیده. این را اگر ما مد نظر قرار بدهیم یک نتیجه عائد می شود و آن این که معرفت حضوری فطری که قبول کردیم این معرفت حضوری فطری اعطایی است، اما معرفت حضوری فطری حضوری در سطح انسان، انسان و مدار انسان یا رتبه انسان، شاخص این رتبه و مدار انسان چی است؟ یه ثبوت داریم، یه اثبات. این در مرحله ثبوتش قطعا اون مدارش سعه وجودیشه، یعنی وجود انسان سعه داره نسبت به وجود حیوان مادون خودش، درسته؟ این ثبوتا اینجوریه. ولی شاخص اثباتش چیست؟ یعنی اون چیزی که نشان میده، شاخص ملاک معیاره که این سعی وجودی رو میشه بفهمیم، اون چیزی از و عقل است دیگه، عقله، یعنی قوه عاقل است. حالا قوه عاقل عقل نظری یا قوه عاقل عقل عملی، هر دو این شاخص. وقتی که این شاخص شد، این معرفت اجمالی حضوری که عرض کردیم بدون ادراک مفهومی حصولی نیست، دقت فرمودید؟ یعنی همراه با اینه، معرا و مجزا از یک معرفت مفهومی ذهنی حصولی فکری عقلی نیست. سر این که این نکته‌ای که عرض کردم خیلی راهگشاست. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم در روایات، هم در آیات شریفه هم در روایات، رو هر دو تأکید شده، یعنی واقعا نمیشه منکر شد، هم رو فطری بودن و اعطایی بودن و اینا تأکید شده و هم روی فکر و تفکر و تشویق به تفکر، این دوتاش هست. چون در اون جلسه قبل که من اینا رو بحث کردم، میگوره آیات رو اینا رو آوردم، بعضی رفقا فرمودن که خب اون چه که در این بحث مهم است این است که ما اون حرف اخباری اینا نفی کنیم، نه اینکه ما اونا نفی نکنیم یه چیزی اثبات کنیم. خب اثبات کنیم اونا هم رد نمی کنن، مثلا ممکن رد نکنن، او رو باید نفی کنیم. من عرضم این است که ما در مقام نفی او نیستیم، اون چیزی که اونا اثبات میکنن، ما نفی آن چیزی هم که اونا نفی میکنند. اون چیزی که اونها اثبات میکنند ما نفی نمیکنیم. چی اثبات میکنن؟ میگن که یک معرفت اعطایی خدادادی هست، میگیم مسلم نا قبول داریم. چی از این معرفت؟ فکری که نمیتونه باشه اینقدر، چون اگر معرفت فکری شد باید از طریق فکر انجام میشه دیگه، وقتی فکر شد میشه اکتسابی. پس اون معرفت اعطایی سرشتی به صلاح فطری در سرشت انسان هست، اون چی میشود؟ میشود همون حضوری و شهودی. خب اینو ما نفی نمی کنیم. عرض ما این است که این معرفت شهودی و حضوری در انسان لاجرم حصولی مفهومی است، لاجرم در مقام اثباتی، یعنی یه چیزی زمیمه داره، این محمول به اصطلاح زمیمه هست، قرین داره، همراه داره. از کجا این را ادعا میکنیم؟ به قول آقای کانت، حالا از اصطلاحشون استفاده بکنیم، این در واقع حکم تحلیلیه، این از احکام تحلیلیه است نه ترکیبیه. یعنی چون موضوع بحث ما انسان است، شاخص انسان این عقلانیت اوست، چه عقل نظری چه عقل عملی. ولی اگر عقلانیت برداریم، خب میاد در درجه چه قرار میگیره؟ در درجه حیوانیت قرار میگیره. اون وقت بگیم آقا حیوان به ما هو حیوان یک درک غریزی احساس وابستگی داره، خب این مال انسان که نیست، همه دارن، این از خصوصیات ما که نیست، بس در روایت انسانه. اگر فطرت مطرح است، کل مولود یولد علی الفطره، یا آیه شریفه فطرت، یا مثلا آیه میثاق، اینا رو بعدا ان شاء الله میرسیم، این همه اینها راجع به انسان دیگه. ولی انسان ها موجودان که غریزه به اضافه عقل داره، لذا بچه ممکنه در اول که به دنیا میاد در کودکی، اونطوری که اون جلسه قبلم از مرحوم شهید مطهری عرض کرده، اصلا نه ذهن دارد نه قوه ذهنه دارد، کم کم رشد میکنه. و لذا تکلیف اکی هست از مثلا 15 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی، این بچه رشد کرده، رسیده به یک درجه ای که الان عقل داره، یعنی قوه تمیز داره، خوب را از بد میفهمه، درست را از نادرست فل جمله تشخیص میده. به اینجا که رسیده یعنی اون احساس درونیش، یعنی اون وابستگیه اومده در سطح عقلانیت قرار گرفته. از اینجا هست که حیات انسانی و معرفت انسانی نسبت به خدا دیگه حالا معنی پیدا میکنه. این عرض بنده حالا این هست، این نکته ای که الان جدیدن میخوام بگم که راه گشا هست و بحثه بعدی اینا فهم آیات روایات همینه. سر این که در آیات اینقدر میبینید رو آیات تأکید شده از در آیات به این مسئله نظر کردن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یا که رو جلسه قبل خوندیم تکرار نمیکنم و در خود روایاتی تو نمونش عرض کردیم. نه اصلا معرفت حضوری انسانی هنو نیست، حیوانیه. بله همین دیگه، اصلا نیست. لذا وقتی که انسان میخواهد به ما هو انسان گام در خداشناسی بگذارد، خداشناسی فطریش با خداشناسی فکری همراه است. علم به علمش اینجوره، معرفت فطری هست، اما کشف این معرفت فطری و توجه به آن فکریست. لذا میشود چی؟ علم به علم. خدا رحمت کند شهید مطهری، این حرفای خیلی خوبیشون خیلی داره انصافا، خیلی قابل استفاده است در این مباحث معارفی. تا اونجایی که ایشون قلم زده بحث مطرح فرموده واقعا قابل استفاده است. این کتاب فطرت ایشان اگه نخوندید واقعا بخونید، من که چندین بار خوندم. کتابی دارد به نام فطرت، دیده ای روز رفقا دیده ای دیگه. اصلا آثار شهید مطهری من بعضی وقتا میپرسم، بعضی میگن نخوندید، من تعجب میکنم چطور نخوندن. آیا طلبه میشه با جوانها سر و کار داشته باشه، تو مباحث اجتماعی باشه و بخواهد جوابگو باشه آثار شهید مطهری نخونده باشه؟ من خودم برام تعجب آوره، چون از 30-40 سال قبل من با ایشون مثلا با شهید مطهری و آثار ایشون انس داشتم. تو ماشین میخواندم، قطار میخواندم، کتاب با از خودم میبردم و استفاده مطالعه آثار شهید مطهری را کردم. حتما دوستان توصیه میکنم مطالعه کنید آثار ایشون را، برنامه بگذارید. گهگاهی میشه از این وقتهای تلف شده هم استفاده کنه، وقتهایی که هم ضایع میشه کتابای شهید مطهری رو برادر مطالعه کنه. هیچ ضرر آدم نمیکنه. آثار ایشان آثار بسیار راهگشا سازنده است، رضوان الله علیه. اونجا میفهمن که چی میخواستم بگم که احسن، فرق بین غریزه و فطرت چیست؟ انسان و حیوان. میفهمن در حیوان علم هست اما علم به علم نیست، اما در انسان علم هست و میتواند علم به علم داشته باشد. میتواند، نه اینکه بگیم اونم هستا، چون اگر بگیم علم که هست، علم به علم هم همجورا ناخواسته هست دیگه، اکتسا از بین میره. اما اگر گفتیم میتواند، یعنی باید یه حرکتی بکنه. وقتی شعر مولوی را استفاده میکنند که همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان یا در دهان. میگه یعنی بچه وقتی به دنیا میاد اینا رو داره ولی نمیدونه چیه، نمیدونه چی هست. یه روایتی داریم که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست که فرمودن که لا تضربوا اولادکم علی بکائهم، بچه ها که گریه میکنن نزنیدشون. آه چرا ساکت نمیگی، چرا گریه میکنه، بذار گریهش بکنه. البته نه اینکه گریه بکنه بهش نرسیم، اما رسیدیم جاش خراب بود، نمیدونم گشنش بود، چه بود، همین کار رو کرده هم تا گریه میکنه. اینجا کتک نزنید، عصبانی بشید، بگید آه بذاریم ساکت بشه. لا تضربوا اولادکم علی بکائهم. چرا؟ فرمودن چون 4 ماه اول ذکر لا اله الا الله از گریهشون چهار ماه دوم صلوات بر محمد و آل محمد هست و چهار ماه سوم دعا برای والدین است. سه تا چهار ماه، چهار ماه اول لا اله الا الله، چهار ماه دوم صلوات بر پیغمبر اکرم و آل پیغمبر، و چهار ماه سوم هم شاید دعا برای پدر مادر هست. اینا مرحوم علامه توضیح داده، مرحوم علامه طباطبایی اینا شرح کرده که یعنی چی. شرح که کردن به نظرم در همون جلد 16 یل میزانه کتاب آیه فطرت هست، آیه فطرت که سوره سیه آیه سی در جلد 16 یل میزانه تو بخش روایی، بحث روایی به نظرم اونجا باشه، الان تو ذهنم اینجوری هست که میفهمن که اون چهار ماه اول بچه فقط احساس میکند که عرض میشود خدمتون که نیاز داره و نیازش هم برطرف میشود، همین چیزی گالش نیست. در اون چهار ماه اول نیاز را میفهمد، برطرف شدن این نیاز را هم میفهمد، شیر میخوره مثلا تمام میشه، سیر میشه، ساکت میشه. اینجا فقط خب اونی که نیازش برطرف میکنه چی از خدا، این به غیر خدا دیگه معرفت ندارد اجمالی. چهار ماه دوم عرض میشود خدمتون میبیند که یه دو نفر هم هستن که هی رفت آمد میکنن و اینا بیشتر دارن نیازها را تمشیت میکنن، اما نمیشناسه که این بابا هست، این مامان، این حالش نمیشه. خب اونی که در واقع ربوبیت به اذن الله دارد در عالم کی هست؟ پیغمبر و آل پیغمبر هست. پس این در حقیقت دارد درود میفرستد بر پیغمبر که در نظام خلقت دارد نیازش بر طرف مون. چهار ماه سوم یا خود درکش پیدا شده این بابا هست، این هم مامان هست، دیگه دقیقا میشناسه. حالا که میشناسه این گریه هاش گریه میکنه، این در واقع برای اینا دعا حساب میشه برای پدر و مادرش. مخواستم این عرض بکنم که اون مراحل اولیهی که آدم به دنیا میاد در حد یک درک غریزی خود به خودی اتوماتیکی حیوانی داره. وقتی که اون قوی ذهن و عقل و فکرش فعلیت پیدا میکند در سطح نازل، البته در اولین درجه، خب به عرضم دقت کنید، اون عقل نظری ها، اون عقل نظری که تشخیص میدهد درست را از نادرست در اولین درجهش شکل میگیره، علم حصولی فکری حاصل میشه. اینجاست که باید ها نباید ها میاد، این تکلیف دیگه شروع میشه. دقت فرمودید، اون وقت این معرفت فکری همراه هست با چه؟ با آن معرفت فطری شهودی. این معرفت فکری اکتسابی است، چون از راه فکر حاصل میشه ولو بدیهی باشه. قبلا هم عرض کردیم بداهت با اکتسابی مانعت الجمع نیست، یعنی بدیهی بودن منافات ندارد که اکتسابی باشه، منتها سهل الوصوله. سهل الوصول با صعب الوصول در این که هر دو اکتسابی هستند که فرقی ندارند، که منتها یکی استفادهش آسونه. مثلا فرض کنید شاید درختی هست پرتقال شاخش آویزان هست، باید بکنی، خب اون دست دراز رو میکنه، ولی یه پرتقالی از اون بالا هست اونم باید بکنی، ولی خب کلی زحمت داره تا بری اون بالا اونم بکنی. یه هر دوش اکتسابیه، منتها یکیش خیلی آسونه، دم دستیه، به ادنا التفات حاصل میشه، یکی تأمل و تأمل و تمام. این نکته ای که الان عرض کردم، این جمله رو بگم آیه اشراقی، این نکته ای که عرض کردم میخواستم سر این که در آیات شریفه قرآن و همچنین در روایات معصومین علیهم السلام در کنار تأکید به اون معرفت فطری خدادادی غیر اکتسابی به این معرفت فکری حصولی میشود که عقلی هم اینقدر تأکید شده، این سرش اینه، سر اینو خواستم بگم. لذا حرف اخباری این معلوم میشد عیبش کجاست، یه چشمی نگاه کردن به روایاته. اگه دو چشمی به روایات نگاه بکنیم میگیم هم معرفت فکری شهودی حضوری داریم و هم معرفت فکری عقلی حضوری اکتسابی. ما دیگه نمیگیم که نه ما اصلا مکلف نیستیم به کسب این معرفت. چرا نیستیم؟ چون معرفت حضوری و شهودی انسان به ما هو انسان باید با این معرفت فکری هم همراه باشه. وقتی با این همراه میشه اینجاست که تکلیف میاد باید این کار رو بکنی. حالا روایت شیخ ازش خوندیم، بقیهش هم میخوانیم. در این خطبه 185 نهج البلاغه که در جلسه قبل خوندیم امیرالمومنین ملاحظه فرمودید دیگه، فرمود فل ویلو، فای تفریعه، فل ویلو لمن انکر المقدر و جهد المدبر زعمو انهم کنبات لیس لهم من زارع و هل بناهم من غیر بام. این ادامه فرمایش حضرت است دیگه. یعنی فارا کجا آورده؟ اون اول خطبه چی فرمودن که نقل کردیم؟ فرمودن ولو فکروا فی عظیم القدره و عظیم النعمه و جسیم النعمه لا چی بود آقای شجاعی؟ عبارت چی بود؟ نگاه کنید لرجعوا الی الطریق. فکر اگر میکردن، فکر درست میکردن، میامدن رو راه، راه صراط مستقیم قرار میگرفتن. لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق، یعنی مبدأ و معاد هر دوش هست. اون وقت که بیان میفهمد که مورچه چنین است و مثلا موریانه چنین است و نمیدونم ملخ چنین است و آسمان و زمین و چه و چه و چه، اینا رو که بیان فرموده که عرض کردم آیات آفاقیه هست، انفسیه هست، جمادات هست، نباتات هست، جانوران، حیوانات، اینا همه هستش. اینجا یه مرتبه میفهمن فلویل. ببینید این ویل رو کجا آورده است؟ به اون تفکر. نفرموده از فلویل بر اساس اینکه خدا داده است، نبرده از این ویل را، این توبیخ را بر اینکه آه خدا داده دیگه، حالا خدا داده وای به حال شما. نه، شما فکر بعد نه، یعنی خدا فکر داده، یعنی این محصول اون معرفت فکری است. خب اگر این معرفت فکری کسی مکلف نباشه ویل نداره دیگه. ویل بر چی میگن؟ تهدید و توبیخ و اینا بر چی میاد؟ تنبیه بر چی میاد؟ بر چیزی که آدم در اکتسابش هست و بعد اکتساب بکنه دیگه. پس این اکتسابی است که این ویل آمده. اکتساب با چی است؟ دستبایی اجسابش قوی فکره. این یک بیان بود از امیرالمومنین سلام الله علیه با این توضیحی که خدمت شریفتون عرض کردم. نیست، بله. بله، با هم فکر و قوه عاقله بشه دیگه. خب ما با قوه عاقله اون وقت همه چیز علم پیدا می‌کنیم. حیوان به ما قوه ایوان، ما که انسانی، ما که دیگه آمدیم در سطح حیات انسانی قرار گرفتیم، قوه عقل داریم، هم به طبیعت علم پیدا میکنیم، هم به غریزه علم پیدا میکنیم، هم به فطرت، به همه چی علم پیدا میکنیم، به همان هستها علم ثانوی پیدا میکنیم. متعلقش میتونه طبیعت باشه، میتونه میل غریزی باشه، میتونه میل فطری باشه، همه اینا هست. یک روایت دیگری از امیرالمومنین سلام الله علیه یادداشت کردم، اینم به نظرم اگر اضافه براتون بخوانم، از بهار الانوار جلد 3 صفحه 55. بهار الانوار جلد 3 صفحه 55. به صنع الله یستدل علیه، به صنع الله یستدل علیه و بالعقول تعتقد و معرفته. و بالعقول، این ابزار معرفت چی است؟ عقله. و بالعقول تعتقد و معرفته و به تفکر تثبت و حجته، بحث فکره، تثبت و حجته. معروفون به دلالات، مشهورون به بینات. ببینید این ادبیاتی است که مولا الموحدین امیرالمومنین سلام الله علیه در خداشناسی به کار گرفته. طریق شناخت خدا رو در بیان میکنه که چه باشه، از صنع به صانع میرسیم. طریق انی، به صنع الله یستدل علیه. خب حالا که میخوایم از صنع به صانع پی ببریم، ابزارش چیست؟ طریقش چیست؟ بالعقول تعتقد و معرفت و عقل. عقل را چه کارش باید بکنیم؟ باید از عقل بهره بگیریم، فکر کنیم. عقل قوه است دیگه، یعنی قوه است که میتونه تشخیص بده، اما باید تفکر کنیم. و به تفکر تثبت و حجت، یعنی به دنبال عقل فکر آورده. معروفون به دلالات، اون وقت ادله رو که آدم پیدا میکنه خدای متعال میشود معروف، و بینات یعنی ادله روشن را که پیدا میکنه میشود چی؟ میشود مشهور. نه بینات اهم از بینه برای اختصاصی چرا بگیم به همون اطلاقش استفاده کنیم، اون فرمایش از اتالی هم که بگیم انبیای الهی یا معجزات انبیا باشه دلالت بر اونم میکنه. خب اینم یک روایت در این زمینه. یک روایت دیگری این، نه این در بهار، از بهار نقل. یک جمله ای از حضرت امام صادق سلام الله علیه در اون توحید مفضل که بسیار طولانی است، دوستان استحضار دارید، کم و بیش 5 جلسه است. توحید مفضل 5 جلسه درس با یک استاد و یک شاگرد. جالبه، یعنی یه دونه شاگرد یه دونه استاد، استاد چه استادی، شاگردم خب دیگه جناب مفضل ابن عمر. بله خیلی عجیب است اینا، خیلی عجیب. من قبلا هم یه وقت شاید تو سنوات گذشته عرض کردم، الان اگه یه مرجع تقلیدی به یه مثلا، حالا مرجع تقلید که هیچ، به شخصیت مثلا پایین‌تری هم بگی آقا یه دونه شاگرد آمده به دست بده، میگه آقا میگن من علاف یه شاگرد بشم، الان 10 تا 20 تا 100 تا 400 تا باید شاگرد باشه تو من بیام دست تدریس کنم. امام صادق علیه السلام رو یک نفر 5 جلسه، اونم طولانی، از این درس های چند ساعت طول کشیده هر کنم شده از که یک کتاب شده هست دیگه مجموعه. اینجوری است که من عرض میکنم که ما بایستی روش اونو از ائمه یاد بگیریم، از امام صادق علیه السلام یاد بگیریم، متمرکز روی علم نشویم. علوم دینی متخصصین میخواهد، مفسرش، فقیهش، محدثش، مورخش و متکلمش، اینا روش امام صادق علیه السلام دیگه که نیازها رو جواب بده. الان مستحضرین دوستان منبع کفایه داریم، حضرت عباسی در حوزه معارف و اعتقادات بفرمایید منبع کفایه داریم در زمینه های مختلفی که الان هست، میدونی شاخه شاخه خیلی شده، خیلی تخصص میخواد، خیلی اطلاعات میخواد، خیلی مهارت میخواد، دقت فرمایید نداریم دیگه. ما چقدر برنامه ریزی های ما در این سمت و سو هست که اون نیازها را در این قسمت برآورده بکنیم، چقدر مثلا متناسبه. یعنی آدم اینا را که یقدر فکر میکنه یا مقداری برای باید تأمل بکنه، این نیاز هست که باید این کار انجام بشه. بله یه جایی بنده هستم اونطور که زندگی میکنیم، این رفقای اون منطقه ما مسجد میریم، مسجد گاهی وقت اصلا مسجد میترسم دیگه برم نمیرم، این میگن آقا یه جلسه برام سخنرانی نمیدونم فلان شب چی بزنی. گفتم ببین بزرگوار من خدا شاهده بدم نمیاد آقا امام جماعت اینجا بشو مثلا حالا، ولی نمیتوانم، یعنی باورشون هم نمیشه، خیال میکنن مثلا من میخوام زیر بار در برم. میگن اصلا نمیرسن، هی مکرر هی میگن من یه چند وقت مسجد دیگه نمیرم بلکه اینا یادشون بره، دوباره که میرم برام میبینن دوباره من میگن آقا یا چنین میشه فلان. من نمیتوانم. گفتم من این کتاب ابو مریم اعظمی برات بیارم اینقدر حجم بشه 2 جلده رد المراجعات نوشته، تو چند نفر پیدا میکنی در حوزه که بیان این کتاب را جواب بدن؟ حالا منبر بالاخره این آقا میره یا اون آقا میره، این یه حدیث میخونه اون حدیث میخونه، خوبه همش هم خیلی خوبه، ولی اون بار زمین مونده نیست، این بار زمین مونده است. من هر چی وقت پیدا بکنم، پنجشنبه، جمعه، این وقت، اون وقت، دنبال این هستم که چیزی پیدا کنم بلکه اینا جواب بدم. یه کلمه تدلیس میگه رد میشه، کلی آدم باید زحمت بکشه که از این آقا مدلس بوده یا نبوده. حالا اگر مدلس بوده این مصداق مصداق او هست، یعنی یه کلمه بیشتر نگفته دیگه این آقا، یا اون میگه فلانی مثلا مدلس بوده است، هیچ چیز دیگه معنانم هست مدلس هم بوده از روایتش میگه کنار. این هم از زحمات مراجعات و علامه امینی و علامه هلی و قبل و بعد و همه باد هوا میره با یک کلمه، ولی این یک کلمه حلش خیلی وقت میگیره، خیلی مشکله تا اینو پیدا بکنی که اصلا این بنده خدا مدلس بوده یا نه، کی گفته که این مدلس بوده، حالا اینجا اصلا مصداق تدلیس هست یا نه، علمای اهل سنت به این عمل کردن، به تدلیس این بها دادن ندادن، چی گفتن، این خیلی وقت میگیره. اینه که ما یه قدر باید به فکر باشیم انشالله تعالی اینا را، بله حواسمون باشه. جمله امام این هست. اول العبر، ببینید دقت کنید فرمایش امام هست. اول العبر، اول، اولین عبرت ها، ول دلاله، ول ادله، اول العبره و الادلته على الباری جل قدسه چیست؟ اولین دلیل یا ادله برای وجود خدا چیست؟ که همه بفهمن، در معرض فهم همه باشه، نه امثال ابن سینا فقط بفهمن، همه عموم مکلفین بفهمن. تهیئت هذا العالم و تألیف اجزایی و نظمها على ماهی علیه، همین نظام عالم، نظم کنونی عالم بهترین. بعد امام توضیح میده، من توضیح امام را فعلا تو وقت نیست ازش عبور میکنم. بعد از اینکه توضیح میده تو آسمان اینجور، زمین اینجور، انسان اینجور، این اجزا چه چه اینا را که توضیح میفرماد، میفرماد ففی هذا دلالتون واضحتون الا ان العالم مخلوق به تقدیرن، این دلالت روشن دارد که این عالم آفریده اندازه گیری شده است، به تقدیرن و حکمتن و نظامن و ملائمتن، و ان الخالق واحد و هو الذی الفه، یک آفریدگار دارد، اون آفریدگاری که را نظم داده. بهار الانوار جلد 3 صفحه 61. باز برگردیم به اون نکته ای که گفتم خدمت شریفتون. ببینید امام صادقی که ازش سوال میکنن که معرفت و صنع من هیم، همین امام صادق است دیگه، سلام الله علیه و روح لاسمه الفدا، همین امام صادقی که میفرماید که صنع الله لیس للانسان فیها صنع، اینجا میفرماید اول العبر و الادله الا وجود الباری جل قدس و تهیئت هذا العالم الاخر. دقت کردید؟ اون امیرالمومنین که در اول نهج البلاغه میفرماید که انبیا را فرستاد لیستعدوهم میثاق، چی؟ همون امیرالمومنین اونجا اون خطبه 185 رو داره. خب دوتاشو باید ببینیم دیگه، گفتم با دو چشمی، نه امام صادق رو فقط یک جا ببینیم، اونجا هست اینجا هم هست. پس معلوم میشود که اون معرفت فطری اعطایی با این معرفت فکری در واقع اکتسابی همراهه و ارزش داره و ما مکلفیم به این که این معرفت را به دست بیاریم. از اینها یه خورده روشن‌تر، اینا نمونه هایی الان چی داریم صحبت میکنه آقای اشراقی؟ بله؟ که ما از روایات هم داریم استفاده میکنیم، یعنی به آقایان اخباری نرز میکنیم، به جناب استرابادی دیگران، که خب اینا مال ائمه هست دیگه، اینا فرمایشات ائمه هست، چون اونها استناد کردن به روایات ائمه علیه السلام، ما هم باید این کار بکنیم. از این چیزایی که من الان گفتم روشن‌تر، اینا یه خورده تحلیل توش بود. آقای اشراقی یک دغدغه ای داره، آقای تعلق خاطری شاید چندین ساله با ما همراه نیست دیگه، چون ما معتقدیم که برهان نظم سطحش از برهان امکان و وجود پایین تره، کما اینکه مرحوم مطهری هم همینجور قائل هستن. ایشون میگن نه، برهان نظم برهانی است که دیگه 100% است. ما میگیم نه، برهان نظم یک برهانیه که عقل متعارف را، عقل متعارف بشر را کاملا اقناع میکنه و احتمال خلاف را به صفر نمی رساند، احتمال خیلی ضعیف میمانه. حالا یک در میلیارد، من این میلیاردها به قول شهید مطهری ایشون میفهمم مثل این است که از زمین تا کره ماه یه یک بگذاری جلوش صفر بچینی تا از فاصله بین کره زمین برسد به کره ماه، این یک عدد به این بزرگی، احتمال این که تصادف باشه یه چنین عددی، یعنی احتمالش اینقدر ضعیفه، اصلا عدد به این عظیمی تعجب فهمیدی، یک در مقابل این، ولی هست، کاریش نمیشه کرد، یعنی این هر کاریش بکنی هستش. عقل متعارف، نه عقل ریاضی خیلی دقیق که مته به خشخاش میزنه، عقل متعارف اصلا یا این احتمال را نمیبینه اصلا و ابدا، به چشمش، به نظرش، به چشم عقلش نمیاد، یا اگرم بیاید اصلا اعتنا نداره. دقت کردیم؟ ما اینجوری معتقد هستیم و اون وقت این فرمایشات من با این میسازه، چون گفتم مخاطب عمومیه، یعنی عموم افراده که همه رو شامل میشه، ولو ابن سینا هم باشد، الان مفصلش رو تو اون برهان النظم بحث کردیم، ولو ابن سینا هم باشد به عقل فلسفی ریاضیش احتمال را بگه هست، اما اون عقل متعارف، عقل حکمی به اصطلاح عقل عملیش میگه بابا این قابل اعتنا نیست. خود اونم میگه نه این است که این قابل اعتنا نیست را دیگران میگوین، او هم خودش میگوید لا یعبر بهی، ولی اون میگه هستش، میبینه، بقیه اصلا نمیبینن. فرقش اینجوری. حالا جناب آقای اشراقی هر جا میرسه برهان نظم رو میفهمن که این خیلی محکم است. بله، منتها واضح و بدیهیه که دیگه آدم در این که این احتمال قابل اعتنا نیست. چرا نه، قابل اعتنا نیست، یعنی عقل به آدم میگوید که به این اعتنا نکنه. اعتنا کردن مثلا اینو سفیهانه است اینجوری. ایشون میگه اصلا احتمال کلا نیست.
در همون میشه که برهان نظم باز بکنه مونیتور رو صد درصد دیگه، یعنی بردش تا کجا؟
بله،
تا جایی که برهان امکان بیاره. حتی
میشه که خب دو تا مطلب اساس آقای شجاعی نگاه کنید، خدا رحمت کنه اینا رو همه شهید مطهری بیان فرموده، میفرمایند برهان نظم دو تا محدودیت داره، یکی کمی یکی کیفی. حالا شاید کمی کیفیشو بنده میگم، ولی فرمایشش اینه، کمیش این است که تا کجا و چقدر برد داره، مثلا قلمرو هیته‌اش تا کجا است. کیفیش این است که اون معرفتی که در ما حاصل می شود درجه علمیتش چقدره، میشه کیفی. آیا اون یقین به من الاخص است در برهان یا نه این یقین متعارف، این کیفیه. به لحاظ کمی آیا این که صفات و عین و ذاتهی ازلیون ابدیون واحد حقه اینا را هم برهان نظم میگه یا دیگه نه برهان نظم نسبت به اینا ساکته، اون میشه کمی. یعنی قلم رو به برهان یه محدودیت داره و اون معرفت حاصل از این برهان و از این طریق هم یک جایگاهی داره. این اون چیزی که شهید مطهری بیان فرموده، من هم طرفدار ایشون هستم. حالا بعضی ها که اصلا از رده خارج کردن، حالا از تای اشراقی با اونا بیشتر دعوا داره، مثل سات الله جوادی که اصلا کلن برهان کلن نمیدانن هیچ، اونا میگن فقط در حد جدل و الزام است و السلام. نه، بنده به اون معتقد نیستم، فرمایش شهید مطهری را قبول دارم و بحثم مفصل کرده. اما ادله روشنتر، ما یک مجموعه روایات داریم دقت بفرمایید که معرفت را به عنوان اولین گام دینداری یا اولین عبادت یا برترین عبادت شمرده. تکرار میکنم، روایاتی داریم که میفرماید معرفت خداوند متعال چی است؟ اولین گام است در دینداری یا در عبادت کردن یا برترین عبادت الهی است. خب اینجور روایات داریم، حالا میخوانم خدمتتون. نتیجه این روایات چی است؟ چی از استفاده میشه؟ لازمش میشه اکتسابی. چرا؟ نه نه چرا؟
چون
عبادت دیگه، اصلا عبادت کردن یک امر اختیاریه که میگن عبادت کن. اعبد الله به ایه شاین انا اعبد به معرفتهی. وقتی که امر شده به عبادت، اولین گام در عبادت و پرستش چی است؟ معرفت. پس معلوم میشه باید معرفت یک امر اکتسابیه. این که فرمودن نه معرفت اکتسابی نیست، اختیاری نیست، پس چطور میشه یک عبادت باشه؟ این اجمال استدلال بود که خدمتون گفتم و چند تا روایتشو میخوانم. اول الدیانه معرفته، میشه از نقل خدا را شناخت.
پس یه اشکالی دیگه میشه که دور
میشه
با این روایت.
همین روایت بگیم، یعنی معرفت خدا، یعنی معرفت خدا را اولین معرفت قرار داده. معرفت خدا هم که نمیشه باید با نقل باشه، قطعا با عقله. پس معرفت عقلی اکتسابی که با نقل هم نیست، پس اولا معرفت اکتسابیه. یک آقای فروغی میفهمن خیلی خب، معرفت اکتسابی چی؟ معرفت اکتسابی نقلی لا عقلی. میگیم اصلا مورد موردیه که هنوز نوبت نقل نرسیده، دو تاشو با هم من چه نگم. کجاش داره زیاد کنی؟ میگه اصلا اولین گامه اول الدین، یعنی مگه شما نمیخواید دیندار باشی؟ اولین گام گذاشتن در وادی دین و دیانت شناخته. خب حالا من اینکه میخوام دیندار بشم گام اولو بردارم، از کی باید بپرسم؟ به کجا باید رجوع بکنم؟ نمیتونم به پیغمبر رجوع کنم، اون گام دوم سومه. نمیتونم به امام رجوع کنم، گام چندمه؟ اولین گامه. اولین گامی بدون عقل نمیشه. ان علی چند تا روایت میخوانم خدمتتون. ان اول عبادت الله معرفته، از امام امیرالمومنین و امام رضا علیهم السلام. این کتاب مدرکش از تحف العقول صفحه 43 و التوحید. توحید کتابی که از آیش راقی التوحید شیخ جناب مرحوم شیخ الصدوق صفحه 35. این یک روایت از امیر المومنین امام رضا علیه السلام. دو، اول الدین معرفته. نوان دوستان تو ذهنتون این هست دیگه، اول نهج البلاغه، یعنی اولین خطبه یه نهج البلاغه این جمله امیر المومنینه، اول الدین معرفته. سه، اول الدیانه معرفته. تعبیر اول الدین بود، اول الدیانه از امام کاظم و امام رضا علیهم السلام است. این در اصول کافی جلد 1 صفحه 109 و توحید صفحه 57. امام صادق سلام الله علیه روایت دیگری، ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه. این واجب ترین واجب شناخت خداوند متعال قبل از همه واجبات. این در کتاب بهار الانوار جلد 4 صفحه 54. بله، یعنی ایمان علم، منطقه اونا هم نمیگن منکر نیستن، منطقه اونا میگن علم شهودیه که اکتسابی نیست. ما میگیم از این روایات استفاده میشود که علم هست و اونم علم اکتسابیه. خب وقت ما هم تمام شد، باز یک روایتی هم بخوانم خدمتون از امام صادق با سلام الله علیه هست که فرمودن که معرفت هایی که انسان باید کسب بکنه 4 تاست. وجدتو علم الناس علی کلهم فی 4. وجدتو علم الناس، می شود که کلهم، علم الناس کلهم فی 4. اولها ان تعرف ربک، اولین علمی که بر مردم، برای مردم هست معرفت پروردگاره. ادامهش هم هست، و ثانی ان تعرف ما صنع بک، و ثالث ان تعرف ما اراد منک، و رابع ان تعرف ما یخرجو که من دینک. 4 خصال، ابواب 4 گانه، کتاب خصال صفحه 222 روایت 78. خب من تا اینجا این روایات رو خدمتون گفتیم. حالا انشاءالله تعالی در جلسه آینده به این سوال جواب خواهیم داد که پس اون روایات میثاق و فطرت و اخذ میثاق و امثال اینا چی میگیم، چه باید توجیه کنیم که با اینا قابل جمع باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.